مولک که در عسل آمیخت به شهادت رساند. اشتر شاعر برجسته نیز بود. ادبای عرب با آن که به ادبیات و سختگی اشعارش اذعان کردند، شاید به گناه شیعه بودن اشعارش را جمع نکرده و دیوانی از آن ترتیب ندادند. اما استاد قیس عطار از دانشمندان و محققان شیعی اخیراً دیوان وی را عالمانه جمع آورده و 46 قطع شعر از وی نقل کرده که در ایران با ترجمه مرتضی موسوی گرمارودی در دسترس است. باری امام علی علیه السلام در این طولانی ترین نامه خود به مالک اشتر نخعی نوشته است: به نام خداوند بخشنده بخشاینده. این فرمان بنده خداوند علی امیر مؤمنان است به مالک اشتر پسر حارث در پیمانش با وی هنگامی که او را والی مصر برگماشت. برای گرد آوردن خراج آن و جهاد با دشمنان آنجا و سامان دادن کار مردمش و آبادانی شهرهای آن. به او فرمان می‌دهد که از خداوند پروا بدارد و طاعت او را بر هر چیز مقدم شمارد و از بایسته‌ها و شایسته‌ها که در کتاب خداوند یاد شده پیروی کند، که هیچ کس جز با انجام دادن آنها روی نیکبختی نمی‌بیند و جز با انکار و پایمال کردن آنها به شوربختی نمی افتد. و به او فرمان می دهد که سولت شهوت را در نفس خیش بشکند و آن را از سرکشی ها باز دارد، زیرا نفس همواره به بدی فرمان می دهد مگر آن کس را که خداوند به او رحم کند. سپس بدان ای مالک که تو را به کشوری فرستادم که پیش از تو بران حکومت‌های دادگر و ستمگر بسیار برگذشتند، و بدان که مردم به کارهای تو همان گونه خواهند نگریست که تو اینک به کارهای زمامداران پیش از خود می‌نگری، و در باره تو همان خواهند گفت که تو در مورد آنان اکنون داوری می‌کنی. و نیکوکاران تنها با همان چیزی شناخته می‌شوند که خداوند در باره آنان بر زبان بندگانش جاری می کند. پس باید محبوب ترین اندوخته ها نزد تو کردار نیکو باشد. بنابراین مالک نفس خود باش، با آن را از هرچه بر تو روا و حلال نیست بازدار.
دوستان گرامی، میدونیم که توجه به تفکرات و اندیشه بزرگان و اندیشمندان میتونه برای ما درس آموز باشه، بهره ها بگیریم و در زندگی به کار ببندیم و میتونه درست مثل چراغی عمل بکنه فراراه ما برای پیمودن مسیر درستر زندگی و بهره مندی از این مسیر.
راه امام، اندیشه امام.
کتاب‌های آسمانی هم که بالاترینش کتاب قرآن کریم است، تمام مقصدش همین است که معرفی کند حق تعالی را با همه اسماء و صفاتی که دارد. عامه مردم خیلی ازش چیز میفهمند این کتاب را، و خواص هم مسائل بالاتر میفهمند و اخص خواص هم مسائل فوق اون را میفهمند. لکن انما یعرف الکتاب ما خطب به، هیچ کس نمیتوند بفهمد اونی که پیغمبر، هر کسی که بخواد پیغمبر را بشناسد قرآن را باید بشناسد و هیچ که نمیتوند بشناسد، ولحاظه هیچ که پیغمبر را هم نمیتوند بشناسد. معرف ایشون کتاب خودشون است و معرف حضرت صادق سلام الله علیه بعد از این که خود پیغمبر معرف است، خود وجودش معرف است، این فقهی است که با زبان ایشان بس پیدا کرده است که برای احتیاج بشر از اول تا آخر هر مسئله پیش بیاد، مسائل مستحدثه، مسائلی که بعدها خواهد پیش آمد که حالا ما نمیدونیم، این فقه از عهده جوابش بر میاد و هیچ احتیاج ندارد به این که یه تعبیل و تفسیر باطلی بکنیم. خود فقه، خود کتاب و سنت، خود فقهی که اکثرش را حضرت صادق سلام الله علیه بیان فرموده است، این فقه همه احتیاجات سوری و معنوی و فلسفی و عرفانی همه بشر را در طول مدت الی یوم القیامه این محتواش اونطور است. اینا معرفی است که خود اینها معرفه این بزرگوارانم، و الا ما نمیتونیم که از اونها تعریفی بکنیم که لایق اونها باشه.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
کسی شهید نمیشه، شهید ما هم این شهادت ها میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگه، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخی تو این دنیا، ولی واقعا مال این بر نبود.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه،
لاله سرخ مریوان. شهید غلام حسین درعلی بنی.
شهید غلام حسین درعلی در سیوم دی ماه سال 1339 در یکی از روستاهای توابع شهر کرد دیده به جهان گشود. حیات طیبش را در سایه پدر و مادری متدین سپری کرد. او عاشق نماز و روزه بود و این ویژگی از اصلی ترین مشخصه های شهیدانی بود که بی اغراق زینت تاریخ بشری هستند. غلام حسین اغلب اوقات خود را در مسجد جامع بن سپری می کرد تا بدین طریق تعلقات مادی را از لوح ضمیر پاکش بشوید. تحصیلات خود را تا سوم راهنمایی ادامه داد، اما به علت مشکلات خانوادگی از ادامه تحصیل باز ماند. وی سالها بعد به صدا و سیما آمد و مشغول فعالیت گردید. در طول انقلاب نیز همواره با دیگر دلیر مردان در تمامی صحنه ها حضور داشت. پس از انقلاب نیز به عضویت سپاه شهر کرد درآمد. وی در سال 1361 ازدواج کرد. او در زمان جنگ تحمیلی همراه رزمندگان اسلام عازم جبهه های نبرد شد و در سال 1362 در عملیات والفجر 4 در خاک مریوان هدف تیر مستقیم قرار گرفت و به دیدار معبودش شتافت. از این شهید عزیز یک فرزند دختر به یادگار باقی مانده است.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، قافل سالار آن سر به شهید جوان. در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان.
مادر شهید غلام حسین دورعلی می فرمایند غلام حسین از بچگی خیلی به نماز علاقه داشته. چون مسجد نزدیک منزل ما بود وضو می گرفت و به مسجد می رفت و همراه بزرگترها نماز دست و پا شکسته می خوانده. در امور خانواده موقعی که پیش من می آمد به من کمک می کرد.
فرازی از وصیت‌نامه شهید غلام حسین دورعلی بنی. شهادت فخر اولیا بوده و فخر ما به امام خمینی رحمت الله علیه. اکنون که این وصیت‌نامه را می‌نویسم، از دنیای فانی دست کشیدم و به سوی خدا می‌روم تا بلکه مرا ببخشد. ای برادران عزیز، نکند در رخت خواب ذلت بمیرید که حسین در میدان نبرد شهید شد. ای جوانان، مبادا در غفلت بمیرید که علی علیه السلام در محراب عبادت شهید شد، و مبادا در حال بی‌تفاوتی بمیرید که علی اکبر علیه السلام در راه حسین علیه السلام با این هدف شهید شد. امروز اسلام مظلوم واقع شده است. الان دشمنان از همه سو به این مکتب حیات بخش حمله ور شدند. بر همه واجب است با مال و جان خیش به دفاع از آن برخیزی.
آنچه شنیدید کاری بود به همت امور ایثارگران سازمان صدا و سیما و شبکه رادیویی فرهنگ.
هر تو افکن گشت سیما بیکران پیما سبا سیاسی مای برنور شما.
شهیدان رسان جاودان نام خواهد پرچنین موجا فرین پیغام منشور شما
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
عاشق شوید. برادرها خواهرها عاشق شوید.
زندگی پیش عشق است.
ایران کشور عاشقان است.
بهشتی در حوالی کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
عاشق سر می‌بازد، عاشق دل می‌بندد، عاشق وقت رفتن لب‌هایش می‌خندد، در ذهنم می‌آید هر جا یادی از تو، در گوشم نجوایی می‌گوید عاشق شو.
به نام خدای عاشقان. سلام، خیلی خوش اومدید به بهشتی در این حوالی. مثل همیشه خوشحالیم که در این برنامه با دلهایی هم مسیر و اندیشه های متفاوت با افق مشترک همراهیم. امروز هم قراره چند دقیقه‌ای در هوای آرامش و اندیشه‌ای از بهشت کنار هم نفس بکشیم. حالا دعوتتون میکنم به شنیدن بخش بهشتی به روایت بهشتی.
بهشتی به روایت بهشتی. قسمت 17 در روزهایی که پس از پیروزی انقلاب کشور در حال شکل گیری دوباره بود و مسیر آینده هنوز روشن نمی نمود، فرصتی نصیبم شد تا با جمعی از جوانان پرشور و انقلابی دیدار کنم. جوانانی که به راستی نمایندگان نسل نو و آینده سازان این سرزمین بودند. در آن جلسه شور و اشتیاق عمیق جوانان را دیدم. نگاه های پر امیدشان و سوالاتی که نشان می دادند چقدر به آینده فکر می کنند و چقدر خواهان ساختن جامعه‌ای مبتنی بر عدالت، ایمان و اخلاقند. این حضور پر انرژی و دغدغه من برایم نوید بخش بود و به من یادآوری کرد که انقلاب تنها یک تحول سیاسی نیست، بلکه آغاز مسیر تحولات فرهنگی و نسلی است. در سخنانم تلاش کردم اهمیت صبر و پایداری را به جوانان گوشزد کنم. گفتم راه پیش رو دشوار است و دشمنان زیادی در کمینند، اما با وحدت، همدلی و تلاش مستمر می توانیم بر همه موانع فائق بیاییم. همچنین بر مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی تأکید کردم. اینکه هر کس باید سهم خود را در ساختن آینده ایفا کند و به وظایف خود پایبند باشد. به جوانان گفتم که ایمان به خداوند و پایبندی به اصول اخلاقی همچون چراغی است که راه را روشن می کند و نمی گذارد در مسیر پرپیچ و خم زندگی سردرگم شویم. این دیدار برای من حکم یادآوری داشت. یادآوری این که باید همیشه به نسل جوان امید داشت و آنها را در مسیر تعالی یاری کرد. این جوانان به راستی سرمایه های ارزشمندی برای آینده کشور هستند و وظیفه ماست که بستری فراهم کنیم تا استعدادهایشان به بهترین شکل شکوفا شود. باور دارم که اگر این نسل با دانش، ایمان و اخلاق تربیت شود، آینده ایران اسلامی روشن و پر افتخار خواهد بود.
بهشتی در هوای هوایی. مسلمان عاشق است، عاشق خدا، عاشق حق است، عاشق عدل است، عاشق انسان شدن است، عاشق ملکوت است و دنیا با همه زیبندگی ها و فریبندگی ها براش صرفاً میدان ساخت شدن و ره پیمودن به سوی آن معبود و معشوق جاودان است.
شهید دکتر بهشتی در روزگار پر آشوب انقلاب نه فقط یک سیاستمدار، بلکه مدیری بود که میدونست چطور باید بحران رو به فرصت گفتگو تبدیل کنن. ایشون باور داشتن آرامش نه در سکوت، بلکه در گفتگوی صادقانه به دست میاد. وقتی فضا متشنج میشد، این مرد با صبر و منطق میان دلهای ناآرام پلی از اعتماد میساخت. برای او آرام کردن جامعه یعنی بازگرداندن ایمان مردم به گفتگو و قانون. در ادامه ازتون دعوت میکنم شنونده ی صحبتهای دختر بزرگوارشون خانم دکتر ملوک السادات بهشتی باشید که در اتاق فکر برنامه از نگاه پدر از مدیریت بحران برامون میگن.
معمولاً بزرگترها وقتی میخوان معرفی کنن شهید بهشتی رو به عنوان مسئول قوه قضاییه معرفی میکنن، به عنوان نماینده امام راحل معرفی میکنن، به عنوان عضو شورای انقلاب معرفی میکنن، اما کمتر کسی اندیشه های شهید بهشتی رو اومده و مطرح کرده. تمام نیروهای جوان رو میتونست جذب کنه و فعال کنه در سطح جامعه. شهید بهشتی رو باید به عنوان یک اندیشه و یک مکتب دید. خب در مورد مدیریت بحران، روشایی که ایشون در اون زمان داشتن، اتفاقا من یه خاطره دارم اینجا خدمتتون عرض میکنم. آغاز جنگ تحمیلی 8 ساله بود و خب میدونین که ناگهان علاوه بر این که کشور همسایه اومد و به مرزها هجوم آورد، ناگهان ما میبینیم که به شهرها هم اومده و حمله کرده و اولینش هم حمله به فرودگاه مهرآباد بود در تهران. و اونجا جالبه براتون بگم که ایشون با وجود این که منافقین تهدید کرده بودن که علاوه بر این در صدد ایجاد آشوب هستن در شهرها، در اون زمان ما میبینیم که ایشون هم خانواده رو به آرامش دعوت کردن در اون بحران، که خب شب بود و تاریکی بود و کم بود سوخت بود و نمیدونم کم بود مواد غذایی، و یعنی واقعا یک بحران اساسی. و خانه‌ای که معمولی بود حفاظت خاصی نداشت و ایشون باز همه رو به آرامش دعوت میکردن و مرتب تلفن زنگ میزد و با ایشون کار داشت و پیشنهاد ایشون رو میگرفتن، راه حل ها رو میگرفتن. و ایشون جالب بود که همه رو به این آرامش دعوت میکردن. دو تا برادر منم که خب یکیشون دانش آموز بود، یکیشون دانشجو بود و اینها آماده شده بودن برای دفاع از خانه و حتی روی پشت بون رفته بودن، پشت بام و کشیک میدادن. با این حال ایشون تمام تلاششون بود که اون شب این آرامش برقرار بشه. من خودم دو تا بچه کوچیکی داشتم و واقعا خب سخت بود، توی تاریکی، توی کمبود سوخت، همه در یک اتاق، میدونین؟ این مسائل، خب شما فرض کنین که همه خانواده ها درگیر همین مسئله بودن. و علاوه بر این شایعات مختلفی که الان میان خونه رو میگیرن، تصاحب میکنن، نمیدونم منافقی میرزن. ببینین اینا خیلی مسئله مهمی بود و جالبه که اون آرامش روحی که خودشون داشتن این رو به همه منتقل میکردن. دوستانی که زنگ میزدن ایشون به آرامش دعوت میکردن و معتقد بودن که در این زمان واقعا باید آرامش رو برقرار کنیم و سعی کنیم که بهترین راه حل ها رو پیدا کنیم. و این برای خود من خیلی درس بزرگی بود که الان شاید نسل جدید ما متوجه بشه که من چی میگم، به خاطر اینکه جنگ 12 روزه ما همینجور شروع شد. یه مرتبه اومدن و به اصطلاح با حمله که هوایی بود عملا و جاهای مختلفی که میزدن و هیچ کس نمیدونست که در سطح شهر کجا رو میخوان بزنن. اون موقع هم به همین شکل بود، یعنی من یادمه که به تدریج اینها پیشروی کردن. هر روز ما موشک بارون، بمباران، همه اینا رو داشتیم. حتی مناطق مسکونی رو اون موقع میزدن که زمانی بود که سربازان ما در جبهه ها داشتن میجنگیدن، هواپیمای دشمن میمد و جای مسکونی رو میزد. بنابراین خیلی شباهت ها بین این دو جنگ وجود داشت. علاوه بر این که نسل دهه 70 و 80 ما بالاخره متوجه شدن که ما خاطراتی که میگیم به چه شکل بوده و این رو حس کردن، براشون هم عجیب بود چون بچه هایی بودن که اصلا اون زمان متولد هم نشده بودن.
ملت عزیز ایران، امروز شما ملت و انقلاب شما و استقامت شما و آگاهی شما به حمد الله در میان عموم ملت‌های زیر سلطه و زیر ستم جهان به عنوان نقطه امید شناخته می شود.
و حالا مثل همیشه بر می گردیم به شما. بهشتی یادمون میده که هر بحران فرصتیه برای شناختن خودمون و جامعهمون. آرامش با حسب تنش به دست نمیاد، بلکه با شناختن دردها و گفتگو دربارشون رشد میکنه. تا قسمت بعدی بهشتی در این حوالی، دلتون گرم، فکرتون روشن و مسیرتون بهشتی. در پناه عشق.
داریسان، تولید کننده انواع سبد و نظم نهنده های بافته شده توسط دستان پر مهر بانوان خاندار این سرزمین، با بیش از 10 سال سابقه و متمایز در کیفیت. برای مشاهده تمام محصولات و اخذ نمایندگی فروش به وبسایت darisanhome.com مراجعه کنید. داریسان، لذت لمس خورشید در خانه و آشپزخانه.
نسل جدید بالشت‌های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن‌درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت می‌کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الا 62 تماس بگیرید.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خواهد.